أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باب اصول در مسئله حجیت زن بود و در این قضیه وارد شده بودیم که آیا امکان دارد متعبد به گمان و زن باشیم یا نه، خداوند متعال امکان دارد که انسان را متعبد به زن بکند یا نه. بعضی ها از دانشمندان از جمله گفتیم محمد ابن قبی رازی معتقد است که خداوند متعال امکان ندارد که انسان را متعبد به زن بکند و دو تا دلیلی که از ایشون اقامه شده مرحوم شیخ اعظم انصاری نقل کرده در رسائل و بزرگان ما هم در کتابهاشون توضیح دادن و در جلسات گذشته ما اشاره کردیم به این دو دلیل. البته عده زیادی از دانشمندان هم معتقدن که نه تنها متعبد شدن به زن امکان دارد بلکه واقع شده و در خارج وجود داره. نمونه بارزش متعبد به حجیت خبر واحده. از قدیمی ترین کسانی که متعبد به خبر واحد بودن خب ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی است، متوفای 204، که در کتاب الرساله درباره حجیت خبر واحد بحث میکنه. خب ما فعلا بحث ما به این رسیده بود که یک مشکلی فراهم شده بود و اون مشکل این بود که اگر چنانچه امکان دارد متعبد به زن بشیم، یعنی در واقع ممکن است که خداوند متعال ما را به خلاف اون چیزی که واقع هست متعبد کند و یا ما را به خلاف چیزی که مصلحت داشته و دارای مفسده شده الان متعبد کنه و یا چیزی که مصلحت مفسده داشته و الان از دست رفته ما را متعبد به چیزی کند که الان در او مفسدهی وجود ندارد و به هر حال خلاف واقع شود. در حقیقت ببینید یک عویسهی پدید آمد از این که متعبد شدن به خبر واحد مصلحت واقعی ممکنه از بین برود و مفسده پدید بیاد و یا مفسدهی که وجود دارد خلاف اون بشود. این عویسه را دانشمندان حل کردن. عده‌ای در واقع مدعی بودند که ما از طریق سببیت حل میکنیم، یعنی خبر واحد و یا غیر خبر واحد که ظناور است وقتی که متعبد به اون بشیم اگرچه ممکنه خلاف واقع باشد ولی یک محاسنی در این قضیه وجود داره که اون قضیه باعث میشه شارع مقدس حجیت ظن را تصویب کند و حجیت ظن را برای ما قرار بدهد. پس ببینید این عویسه را حل میکردن. عویسه از این باب حل شد و مشکل که در واقع آمدن گفتن وقتی که اون اماره اقامه میشود، امارهی که مفید ظن است وقتی اقامه میشه در حقیقت سبب می شود برای پیدایش مصلحت و وقتی که سبب شد برای پیدایش مصلحت این دلیل بر این می شه که اون امر بشه واجب و یا وقتی که سبب شد برای پیدایش مفسده دلیل می شه بر این که اون مراد و معنی و مقصود اون حرام باشد. پس بنابراین آمدن در واقع قضیه حجیت ظن را از طریق سببیت حل کردن. اگر کسی سوال کنه، اگر کسی عویسه را و این مشکل را اینطوری مطرح کنه که ما وقتی که گمان را حجت دونستیم در واقع خلاف واقع را حجت دونستیم و اون وقتی گمان را حجت دونستیم یعنی ممکنه مفسده ای را در حقیقت حجت بدانیم و ما مصلحتی را فوت کنیم، ولی در عین حال میگیم آقا در عین حال این که ممکنه مفسده وجود داشته باشه، مصلحت فوت بشود، ولی خداوند متعال در سبب این اماره، در سبب یعنی در همین اماره یک مصلحتی قرار داده که اون مصلحت دارای یک مزایایی هست که ما را برابری میکنه با اون واقعی که از ما فوت شده. و اون سببیت را که دانشمندان مطرح کرده بودند هم دانشمندان اشاعره گفتن و هم دانشمندان معتزله. ما در جلسه قبل اشاره کردیم سببیتی را که اشاعره میگن اشاعره کیا بودن. اشاعره گفتیم در تمام جهان اهل سنت الان اشعری هستند. البته تازگی یک گروهی پیدا شدند تقریبا از حدود 100 سال پیش، مثل شیخ محمد عبدو، مثل احمد امین مصری. اینا کسانی هستند که ازشون باید تعبیر کنیم نو معتزلیان. معتزلی نیستن ولی عقایدشون دیگه عقاید اشعری نیست، بلکه تمایل فراوانی به عقاید معتزلیان دارن، یعنی عقلگرایان بر خود خلاف اشاعره که نصوصگرا بودن و حدیثگرا بودن. ابوالحسن اشعری که رئیس اشاعره بود گفتی متوفای 334، شاگرد ابو علی جبائی بوده که ابو علی جبائی متوفای 324 و شاگرد پدر ابو علی جبائی بوده، یعنی ابو هاشم جبائی که متوفای 303 هست. این دو تا نفر یعنی ابو هاشم جبائی و ابو علی جبائی معروفن به جبائیان، در جلسه قبل گفتم اینا از اکابر دانشمندان معتزله هستند. اما ابوالحسن اشعری بعد از اون که 30 سال به درس اونها رفت و معتزلی بود، توبه کرد و در مسجد خطبه خواند و گریه کرد و گفت ما 30 سال را اشتباه می رفتیم، باید به نصوص برگردیم، و برگشت به نصوص و پیروان او معروف شدن به ابوالحسن اشعری. عقلگرا نیستن، تحویلگرا نیستن، بلکه نصوص را بر ظاهرش باقی می گذارن. لذا قائلن به این که خداوند متعال جسمه، دارای دست، دارای پای، دارای چشم است، دارای اعضا و جواره هست، مثل انسانها بر کرسی تکیه دارد، چون ظواهر قرآن همینه، ظواهر روایات همینه، شبهای جمعه از آسمان هفتم و آسمانهای پایین تر میاد، روایات صحیح بخاری و مخصوصا روایاتی که عبدالله ابن احمد ابن حنبل در کتاب از سنه نقل میکنه، فوق العاده هست، جسمیت خداوند را قائلن چون ظاهر نصوصه. اما معتزلیان بارها گفتیم که اونا عقلگرایان، تمام این نصوص را یا رد میکنن و یا توجیه میکنن، آیات قرآن را تعویل میکنن، قائل به مجازن در واقع. خب اشاعره تقریبشون از سببیت اینه. حالا بعد من باز تقریب معتزله را که عرض کنم، درباره فرقه معتزله و عقایدشون هم یک توضیح خواهم داد. اجمال قضیه درباره اشاعره اینه که اشاعره نصوصگرا هستن، اشاعره سلفی هستن، اشاعره به ظاهر احادیث و روایات و آیات قرآن عمل میکنن و هیچ گونه تعویلی را و عقل گرایی را در حوزه اسناد و روایات در واقع حدیثی و آیات قرآن، تعویل و غیر تعویل را اجازه نمیدن. حالا اینا چطور مدعیان که خداوند متعال زن را حجت قرار داده؟ یعنی مدعی هستن که نه تنها امکان تعبد به زن وجود داره، بلکه تعبد به زن در خارجم واقع شده. و اتفاقا اشاعره اولین کسانی هستن که خبر واحد را در حوزه اخبار روایات و روایات را در حوزه اعتقادات مطرح کردند که حجته، و نه تنها در حوزه فروع فقهی اونا حجت دونستن، بلکه در حوزه اعتقادات هم خبر واحد را حجت می دونن. با روایات خبر واحد و ثابت می کنن صفات خداوند را و حالاتی که گوناگون را برای خداوند متعال و مخصوصا همون صفاتی را که اشاره کردیم. خب بحث بلکفه هم همینجا مطرح میشه که اشاعره قضیه را اینطوری مطرح میکنن. از احمد ابن حنبل سوال شد درباره ذات باری تعالی و صفات او، گفت ما یقین داریم و علم داریم که خداوند متعال این گونه هست، مثلا فهم میکنیم دارای ید است، دارای چشم است، دارای قدرت است و غیر ذالک. اما اینکه اگر سوال کنید چگونه هست، فذالک بدعتون، این یک نوع بدعت در واقع. اشاعره که پیروان ابوالحسن اشعری هستند و در دوره‌های متمادی زندگی کردن تا الان هم همشون اهل سنت اشعری هستن، معتقدن که خداوند متعال وقتی خبر واحدی را مثلا اماره‌ای را اقامه می‌کنه بر حکمی و ما در کتابی ببینیم اماره‌ای اقامه شده از رسول خدا، اماره‌ای رسیده بر یک حکمی، حالا ولو اینکه این حکم، این اماره مخالف با واقع باشد، دیگه قطع نظر از اماره، در واقع اشاعره معتقدن که حکمی وجود نداره. ببینید اشاعره چی میگن؟ اشاعره میگن اندالله حکمی وجود نداره، در نزد خداوند متعال هیچ نوع حکمی وجود ندارد و اون چه که به وسیله اماره اقامه بشود میشه حکم الله. پس که انهو خداوند متعال انتظار می کشد که اماره در نزد مجتهد چگونه اقامه بشه. هر جور اماره اقامه شد همون میشه در واقع حکم الله. قیام اماره یک سبب است. این که سببیت را مطرح کردن از اینجا هست. میگن قیام اماره سبب است برای حدوث مصلحتی که موجب جعل حکم میشه بر طبق اماره. پس دو تا قضیه را معتقدن اینها. یک میگن در اندالله، یعنی در نزد خداوند متعال و در عالم ملکوت حکم الله وجود نداره. دو میگن حکم الله وقتی که اقامه شد به وسیله اماره، صرف اقامه شدن اماره مصلحت ایجاد میکنه در متعلق اون اماره، و اگر چنانچه مصلحت ایجاد کرد در متعلق اماره، اون اشکالی که ما قبلا مطرح کردیم از ریشه ریشه کن میشه. چرا؟ چون توجه داشته باشید ما اون عویسه ای را که از قول ابن قبه و دیگران نقل کردیم چی بود؟ عویسه و مشکل این بود که اگر حکم الله حلال باشد، الان اماره ممکنه بر خلافش اقامه بشه، یعنی حرام در بیاد. اگر حکم الله حرام باشد، ممکنه الان اماره قائم بشه و در واقع فوت بشه اون مصلحت و خلافش در بیاد. اشاعره معتقدند که اندالله حکمی وجود ندارد که این اماره مخالف او باشه، بلکه این اماره خودش سبب میشه برای پیدایش مصلحت، و اگر چنانچه پیدایش مصلحت به وسیله اماره ایجاد شد، پس بنابراین این معدای اماره با عالم واقع هیچ مخالفتی نداره، چون در عالم واقع حکمی وجود نداره تا بگیم متعبد شدن به اماره موجب فوت اون واقع شد بر مکلف. اصلا واقعی نیست، یعنی خداوند متعال در مقام جعل، در مقام انشاء به تعبیر دیگر، و در مقام اراده به تعبیر دیگر که بعضی از دانشمندان تعبیر به مقام اراده می کنند، بعضی از بزرگان ما تعبیر به مقام جعل می کنند، بعضی بزرگان تعبیر به مقام انشاء می کنند. البته مراد همه بزرگان یکیه، در واقع یکیه، هر کدوم عبارتی را آوردند ولی مرادشون یکیه. ما قبلا یک بحثی داشتیم که مراتب حکم چند تاست. مرحوم آخون معتقده که مراتب حکم 5-6 تاست. البته مرحوم آیت الله خویی معتقده مراتب حکم 3 تاست. مرحوم آیت الله دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در اصول الفقه امامیه معتقده مراتب حکم 2 تاست. 3 تا هم نیست در واقع. پس ببینید نظریات علما اینه که مراتب حکم 2 تاست، 3 تاست، 6 تاست. خب یکی 2-3 تا مقام را که ذکر میکنن میگن مقام اراده، ثم مقام انشاء، ثم مقام جعل. حالا ما همه اینها را یکی میگیم. اشاعره معتقدند در مقام اراده و در مقام انشاء و در مقام جعل هیچ حکمی وجود ندارد. وقتی حکمی وجود نداشت، دیگه اماره که اقامه شد و مدعی شد که حکم حلال است یا مدعی شد که حکم حرام است، هیچ مخالفتی با عالم واقع ندارد. این مطلب تقریر مباحث اشاعره بود از سببیتی که ارائه دادن. اما این سببیتی که اشاعره ارائه کردن از نظر دانشمندان مورد نقد قرار گرفته. فرمودن همچی چیزی معقول نیست که ما تصور کنیم، چون در حقیقت مستلزم دوره. حالا اگر واقعا دور یک دور واضحی می بود، بالاخره بزرگان اشاعره هم حتما این دور رو متوجه می شدن. پس معلوم میشه این دوری را که ما ادعا میکنیم و بزرگان فرمودن یک مطلب اسکاتی است، یک مطلب علمی نیست در واقع که قانع کننده باشه. آخر تمام علما میگن حرف اشاعره موجب دوره، ولی اشاعره میگن نه، اصلا دوری نیست در واقع. خب چرا مستلزم دوره؟ چون قبلا این مطلب را یادآور شدیم در بحث اجزا، قیام اماره بر حکمی فرع ثبوتی واقعا هست. اصلا اماره برای چی میاد؟ اماره برای این میاد که حکم عالم واقع را بیان کنه، و الا اگر اماره برای جعل حکم باشه که اصلا این مطلبی است که نباید ما تصور کنیم و نباید بپذیریم. ولی ببینید اگر اماره مبین اونچه که در واقع هست باشد، پس معناش اینه که در عالم واقع حکمی هست. شما از طرفی میگید که اماره خودش دارای ایجاد حکم میکند و حکم جدید رو میارد، پس معناش اینه که در عالم واقع حکمی نبوده. از یک طرف میگیم اماره هست، اماره شغلش چیه، خاصیتش چیه؟ حکایت از عالم واقع. خب پس معلوم میشه واقعی هست که حکایت میکنه. از طرفی میگیم اماره خاصیتش چیه، میگیم ایجاد مصلحت میکنه، یعنی در عالم واقع حکمی نیست، یک حکمی رو جعل میکنه، پس معناش اینه که دور لازم میاد. و این حرف را دانشمندان بزرگان ما در جواب اشاعره گفتن. البته این مطلب در واقع ممکنه مورد مناقشه بشه، چون بالاخره اشاعره هم مردان بزرگی هستن، دانشمندان بزرگی هستن، به این سادگی قضیه دور را ممکنه قبول نکنن. از طرفی دومین دلیل بر رد فرمایش اشاعره اجماع هست. اجماعی هم که اقامه شده از ناحیه دانشمندان شیعه هست، و الا سنی ها بزرگان اشاعره که شخصیت های برجسته ای همچون فخرالدین رازی متوفای 606 از اکابر اشاعره هست، سیف الدین آمودی متوفای 636 که از اکابر اشاعره هست، یا مثلا شخصیت های دیگری مثل ناصرالدین بیضاوی که در همون عصر بوده، اینا همه در قرن هفتم بودن، از اول تا حدود 650، اما همشون اصرار دارن بر اینکه سببیت به این معنایی است که ما خدمت شما عرض کردیم. مشکل واقعی این دلیل اشاعره در جایی است که در حقیقت خب اجماع هم اگر بگیم وجود داره، اجماع از ناحیه علمای امامیه وجود داره. سنی ها که میگن اجماعی وجود نداره، میگن سببیت رو به این معنا ما تقریب میکنیم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. مشکل جواب اصلیش یک مطلبه، و اون جواب اصلیشو دوستان میتونن مراجعه کنن به کتاب اصول فقه مرحوم علامه محمد رضای مظفر رحمت الله علیه متوفای 1384 در کتاب اصول الفقه. اگرچه اصول الفقه یک کتاب درسی سطح پایین تره، ولی این مطلب را مرحوم مظفر خوب توضیح داده بود. ایشون معتقد بود که یکی از مباحثی که در بحث حجت باید بهش برسیم اینه که احکام مشترک بین عالم و جاهله. چون تمام ادله‌ای را که نگاه می‌کنیم در واقع دلالت دارد بر این که احکام برای عالم و جاهل وضع شده. من الان نمی‌خوام این مطلب را دنبال کنم، چون اگر این مطلب را دنبال کنم خودش یک فصل یک درس میشه، ولی اجمالاً بدونیم که علمای امامیه بل اتفاق معتقدن که احکام شرعی مشترک بین عالم و جاهله. البته آدم جاهل عذاب نمیشه، آدم جاهل ازش تکلیف نمیخوان، بلکه معذریت هست برای او، جهالت او معذریت داره. اما علمای اهل سنت میگن یک کلمه کار را تموم میکنن، میگن احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست، اصلا نسبت به جاهل تکلیفی وجود ندارد، تکالیف فقط مال آدمهای عالمه. پس ببینید کلام حرف اشاعره و ادعاشون که معتقدن سببیت بدین معنا که اماره خودش ایجاد مصلحت میکند، سه تا اشکال داره. اشکال اول دور پیش میاد، اشکال دوم اجماع پیش میاد، اشکال اجماع مخالف اجماع هست، و اشکال سوم مخالف این است که در حقیقت احکام مشترک بین عالم و جاهله، در حالی که حرف شما باعث میشه که فقط عالم در بله از احکام خبر داشته باشه و احکام مال عالم ها باشه، ولی جاهل ها دیگه متعلق حکم نیستن. این سه تا مطلب را بزرگان گفتن، ولی به نظر ما هیچ از این سه تا دلیلی که اقامه شده درباره مطلب کفایت نمیکنه. حرف اشاعره را با این سه حرف نمیشه رد کرد. دلیلش هم اینه که مبانی اونها فرق میکنه. اگر مبنا فرق کرد باید دنبال مطلب علمی دیگری باشیم. با دو کلمه که بیایم بگیم آقا احکام مشترک بین عالم و جاهلن، او میگه نه ما اصلا قبول نداریم که مشترک بین عالم و جاهله. 1400 سال شده سنی ها مدام مطلب اقامه میکنن که احکام فقط مختص علما هست، عالمان هست. از طرف دیگر میان اجماع میگن ما اجماع اهل بیت و اجماع علمای شیعه را قبول نداریم. از طرف دیگر میگن دوری لازم نمیاد، مطلب خیلی واضح و روشنه. به هر حال سببیت که اشاعره ارائه میکنن سببیتی است که متزلزله. حالا این سه تا اشکال ممکنه سه تا دلیل کامل نباشه، ولی خدشه در دلیلشون داره. باید ببینیم آیا سببیت گونه دیگری هم تصور میشه یا تصور نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.